در موقع ازلا با این قانونمندی کنار هم دیگه قرار گرفتن، باید یک کانسپتی در فصل این در واقع کنار هم قرار گرفتن ازلا باشه که در واقع خب کانسپت هم باید به یه عقلی استناد پیدا بکنه. و بدین ترتیب مطابق این وحدت به هیچ وجه ماسه، دریای مجاور، بادها یا حتی جای پای جانورانی که میشناسد یا هر علت فاقد عقل دیگری رو مبنای چنین امکانی نمیشمارد. اینم مشخصه به نظرم دیگه، یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید برای این تبیین های مکانیکال ارائه بدید، یعنی بگید آقا این علل و عواملی که در فیزیک میشناسیم حرکت ماسه ها و بادها میتونه در واقع این رو تبیین بکنه، زیرا احتمال تقارن این شکل با چنین مفهومی که فقط در عقل ممکن است به نظر او چنان بی نهایت بزرگ جلوه می کند که حتی با نبود هر گونه قانون طبیعی و بنابراین علیتی در کارکرد صرف مکانیکی طبیعت که قادر به ایجاد آن باشد نیز صادق است. یعنی اگر ما بخوایم بگیم صرفا در واقع قوانین مکانیکی بخواد منشأ پیدایش این شکل بشه، این به لحاظ احتمالاتی تقریبا چیه؟ صفر و در واقع بی نهایت بزرگ اون احتمالش، بزرگ یعنی در واقع احتمال که اینجوری نباشه، یعنی بی نهایت بزرگ بودن. آره روشن داره به چی میگه دیگه. آره بلکه گویی فقط مفهوم چنین ابژه‌ای به عنوان مفهومی که فقط عقل آن را فراهم و شی را با آن مقایسه کند قادر است حاوی علیت چنین معلولی باشد. پس همواره یک علیتی در ساحت کانسپت داریم که میتونه منشأ چی بشه؟ چون این معلول میشه. نتیجه آن که معلول کاملا میتواند، تا اینجا یعنی این که شما نمیتونید این مسئله رو، این شی رو به عنوان چی درک بکنید؟ به عنوان یک پدیده مکانیکال تفهیم بکنید. منتها کانت اینجا به نظر میرسه یه پرشی میکنه، اون بحث که جلسه پیش کردم الاتون رو مد تطبیق ندادم، اون پرش هم این هستش که به یک باره این که این امر نمیتونه به نحو مکانیکال تفهیم بشه رو پای چی میکشه وسط؟ پای مفهوم میکشه وسط به نام غایت. خب باشه مکانیکال نمیتونه تبیین بشه، این چه ربطی به غایت پیدا میکنه؟ اما بحثی که اولم کردم، یعنی اگر ما نشون دادیم یک وحدتی در تجربه داریم که این وحدت با ارجاع به مفاهیم مکانیکی قابل تبیین نیست، یک بحثه. این که حالا این وحدت با ارجاع به مفهوم غایت بخواد تبیین بشه، اگر این صرفا یه نامگذاری نباشه، واقعا در واقع غایت اینجا مسمایی داشته باشه، یک بحث دیگری. پس استدلال ما دو مرحله داره. پس میگه بلکه گویی فقط مفهوم چنین ابژه‌ای به عنوان مفهومی که فقط عقل میتواند آن را فراهم و شیئی را با آن مقایسه کند قادر است حاوی علیت چنین معلولی باشد. نتیجه آن که معلول کاملا میتواند نه به عنوان یک غایت، معلول کاملا میتواند به عنوان یک غایت اما نه به عنوان غایتی طبیعی بلکه به عنوان محصولی از تکنیک لحاظ شود. یعنی گویی که یه سازنده عاقلی از پیش به غایت اینکه این شکل روی در واقع سطح ماسه پدید بیاد اومده چیکار کرده؟ این ماسه ها رو جابجا کرده و شکل سلی منتظم به وجود اومده. پس ما توی بحث شکل سلی منتظم دو تا مسئله داریم. شکل سلی منتظم مطابق این مفهوم تولید شده و ثانیاً وحدت شکل سلی منتظم وحدتی نیست که با ارجاع به چی قابل تبیین باشه، با ارجاع به قوانین طبیعی قابل تبیین باشه. وحدت قوانین طبیعی گفتیم دیگه، وحدت اینکه چی باشه؟ با ارجاع به مفهوم نیرو و مفهوم ماده شکل بگیره. یعنی مفهومی در اون چیه؟ اجزا زمینه ساز شکل‌گیری کلی میشه. پس ما اینجا با دو چیز روبرو میشیم. بنابراین مسئله اینجا به نظر اینطور میاد از نظر کانت، جایی که در واقع مسئله ما وحدت خاصی ارگانیسم ها باشه، از اونجایی که این وحدت از حیث قوانین مکانیکال یک امر ممکن تلقی میشه نه یک امر ضروری و قانونمند، باید بگیم ارگانیسم ها قایتمندند و قایتمندها یعنی معلولی که علت اون چی باشه؟ به مثابه یک مفهوم واجد اون معلول باشه. اما جلسه پیش من اینو عرض کردم، اینو هم حالا سریع بگم که این استدلال از سه جهت اقناع‌آور نیست. جهت اول این بود که این چیزی که ما اینجا باهاش مواجهیم صورت در واقع اون شیء هندسیه و نه غایت شیء هندسی. یعنی اینجا چیزی که نمیشه با ارجاع به قوانین طبیعت توضیح داده بشه صورت شیء. البته ممکنه یه نفر اشکال کنه که خب در ارسطو صورت و غایت یکی اند. منتها اینو توجه بکنید، در ارسطو اونجای صورت و غایت یکی اند که صورت به مثابه غایت اون کارکرد نهایی شیء باشه که از در واقع اجزای خودش به مثابه یک سری ابزار و آلت داره استفاده میکنه. اونجاست که صورت و غایت یکی، نه اینکه بگیم آقا این شکل خاص در واقع در اینجا هم صورت و غایت یکی. البته ممکنه اینجا هم بشه چون این تعبیری کرد، ولی یه مقدار بله در اینکه به نظرم اینطور میاد که اینجا اجزا به منزله ابزار برای کل نیستند. یعنی ببین توی بحث چیز، تو بحث ارگانیسم ها، قلب اگر قلب میشه به من مفهوم قلب از جهت کارکردی است که در کل ارگانیسم داره، ولی چیه؟ یه ماهیچه است. ولی اینجا اجزای شش سری همه یه سری پاره خط داره. از این جهت است صورت شیء منتظم به مسابقه قایت دیگه تلقی میشه، چون این ها یه منظره ابزار کارکرد خاصی در مسابقه با خود پیدا نمی کنه. نکته دوم این است، سلام
وحدت اینو در سبیش هم گفتیم و اون شکل رو به معنی یک باید هم به معنی نمیده، مثلا خواهد مثلا
آره درست بگیم. منتها میدونیم بگم این پارخطه، حالا اون ویژگی سوم رو بگیم بهتر روشن میشه. این پارخطه های سیر امور همگینن، فرق با همدیگه ندارن، باعث میشه که خیلی کار کرده. یعنی این پارخطه بیرون از این شکل هم باز پارخطه. البته ممکنه بگی بالاخره اینم باز پارخطه، اون شیش سریه خب یه نداری اون پیچیده میکنه واسه، ولی به نظر میاد، میخوام اینو بگم که با مثال شیش ضلعی نمیشه اون چیزی رو که شما از ارگانیسم ها انتظار دارید رو اثبات کرد. نکته دوم همین بود که وحدت ارگانیک گفتیم شما با یک وحدتی مواجه میشید که درسته که از حیث قوانین مکانیکال ممکن تلقی میشه، درسته، یعنی وحدت ارگانیک از حیث قوانین مکانیکال امر قانونمندی نیست، ولی در این حال توش چی وجود داره؟ یه تکرار و یه جور قانونمندی وجود داره. این یه نکته من چه تو پرانتز بهتون میگم، آره اینو بعدا تو هگلم چون میخوام بگم تو ذهنتون باشه. ببین ما هرچی از سطح مکانیک بالاتر میایم پای کانسپت ها بیشتر میاد وسط و ناهمگنی بیشتر میشه. یعنی شما وقتی تو سطح مکانیکی بگید آقا مفهوم ماده جاذبه دافه، وقتی از سطح مکانیک وارد سطح شیمی میشید یکی این پیچیده تر میشه، از سطح شیمی وارد سطح زیست شناسی میشید باز هم پیچیده تر میشه. یعنی هرچی میرید جلوتر استناد به اون مفاهیم همگن ماده و نیروی جاذبه و دافعه چی میشه؟ سخت تر میشه. حالا اینو بعدا تو هگل و اون تو اون دیالکتیک بحث غایت شناسی توضیح خواهم داد. میخوام اینو بگم که اینجا با یه مسئله مواجهیم که در این حال که یک تکراری داره چی شده آیه؟ صبری میخوام بعد میخوام اخو با مزه که همه میخوام دادم یاد یه چیزی افتادم آخه. ببینید این وحدت ارگانیک برخلاف اون وحدت شیش ضلعی که اینجا نادر بودنش در واقع مسئله مورد پرسش قرار میگیره، یعنی پرسش برانگیزه، اونجا اتفاقا تکرار و نظم میشه که پرسش برانگیزه. و مسئله سوم که حالا همین تو دل مسئله اول بهش اشاره کردم این است، وحدت شش ضلعی از این جهت شبیه وحدت ارگانیسم نیست که اجزای شش ضلعی همه چی هم همگین هم یه سری پاره خط هم مثل اندازه هم، مثلا شما یک کم اینا رو چرخوندید تبدیل شدن به چی؟ سلام نه شش ضلعی، و در واقع نسبت دینامیکی هم با کل ندارند و از این جهت هم اینها به کل وابسته نیستند، در حالی که من اینو بارها تاکید کردم روش، وحدت مکانیکال یه وحدتی است که در اون کل وابسته به اجزا، ولی وحدت ارگانیک وحدتی است که در اون اجزا وابسته به کل هستند. پس به نظر میاد با این مثال کانت یک چیز رو تا اینجا ثابت کرده، اون همین استش که برخی پدیده‌ها در طبیعت هستند که اگر بخوان اینها توضیحی در مورد منشأ پیدایششون ده، باز داره میخندم یاد چیزی گفتم من. آقا تو اینطور نیستی همیشه آخه بابا. نه آقا شما میخندم یاد چیزی گفتم یا خندم میاد. خدا اصلا به بعد بود. چی؟ اون نبودی. چون نبودی. نبود اون موقعی که این کارو بودا. الان دوباره داشت تکرار میکرد. آقا بگو چی میخندید بلاغا ما من تو رو میرم خیلی خوشحالم. پس به نظر میرسه کانت در اینجا تنها ثابت کرده برخی از پدیده ها هستن که تبیین علیون ها تنها با استناد به مفهوم میتونه توضیح داده بشه. یعنی شما اگر بخواید مفهوم شش ضلعی منتظم رو توضیح بدید، نمیتونید از این جهت که این یک شکل خاص شش ضلعی است، این رو با استناد به نیروهای جاذبه و دافع توضیح بدید. پای خود مفهوم شش ضلعی هم در تبیین این شکل وسط میاد. اما کانت برای تکمیل استدلال خودش بحث مشابهت محصولات صنعتی با ارگانیسم‌ها رو هم مطرح می‌کنه. پس تا اینجا یه چیز فقط ثابت میشه، اون همین است که ما با پدیده‌های مواجهیم که این پدیده‌ها بدون استناد مفهوم صرفاً بر اساس مفهوم ماده و نیرو قابل تبیین نیستند. مسئله بعدی که استدلال رو تکمیل می‌کنه این استش که محصولات صنعتی، یعنی محصولاتی که در واقع حاصل هنر و صنعت باشه، یعنی یک در واقع فاعل عاقلی در پس اینها قرار داشته باشه، اینها همانند ارگانیسم ها اشیاء مادی هستند که قطعاً از یک حیثی زیر قوانین مکانیکال قرار دارن، یعنی تا یه سطحشون چیه جنبه مکانیکال داره، محصولات صنعتی. مثلا ببینید یک خودرویی از تعدادی اجزای ناهمگن ساخته شده، سرسیلندر موتور داره، باتری داره، و همه اینها رو شما میتونید یه سری امور چی بگیرید؟ مکانیکال بگیرید. منتها اون چیزی که باعث میشه اینو به عنوان یک کل قایتمند دارید تلقی میکنید چی هستش؟ این هستش که هر یک از این اجزای خودرو یک نقشی دارند متفاوت از نقش سایر اجزا. یعنی این تایر که در واقع حالا اون شکل خاصشو داره، کارکردش به عنوان تایر در نسبت با کل ماشین قرار میگیره، کل خودرو قرار میگیره که قرار استش در واقع یک حرکتی به سمت حالا جلو و عقب و حالا زوایای مختلف داشته باشه. ولی خب تایر مفهوم تایر رو پیدا نمیکنه. یه چیزی میشه حالا مثلا فهمیدم باش ما بچه بودیم نه اون از قبل ما که بازی داشتیم اون تایر رو میذاشتن تو خیابون اینجوری میچرخون و دمرش میدویدن. این بازی دیگه در نسل ما نبود چون یه خورده امکانات بیشتر بود. چه؟ پس شما اتوانی شهرستان تو رفتاده بودی بیا تو تهران دیگه نبودی در صورت میخوام بگم تو خود مفهوم خود رو وقتی نگاه میکنید کارکرد اجزا و مفهوم این اجزا به عنوان اجزای خود رو چطور میشه وقتی که اون مفهوم در واقع خود رو به مسابقه قایت داشته باشه. در واقع اون چیزی که در این مثال اگزاگون مثال شیستل این نیست و در واقع باید بهش اضافه میکردیم این استش که نسبت بین اجزا که یک نسبت متقابلیه دیگه، قلب مثلا خون رو پمپاژ میکنه به مغز میرسونه، و وابستگی کارکرد اجزا به کل هست که نیاز به تبیین قایتمندانه داره. پس شما در واقع تو تبیین قایتمندانه با دو چیز مواجهید، یکی اینکه باید مفهوم داشته باشید، دو اینکه چی؟ وابستگی کارکرد اجزا به کل نه در واقع میشه دیمانی شیر و از در واقع توی چیز ویژگی وحدت ارگانیسم در واقع توی سطح مکانیکال شما نه نیاز به مفهوم دارید و نه نیاز به چی؟ به اینکه بخواید با وسطی از تو کلی داشته باشید. تو سطح شیش سری منتظم صرفا نیاز به مفهوم دارید و در سطح ارگانیسم ها علاوه بر مفهوم مسئله وابستگی کارکرد به اجزا به کل هم چیه؟ وسط و این میشه دو ویژگی وحدت چی؟ ارگانیسم. پس اینو بهش توجه بکنید تا آخرش با این کار بکنیم. منتها یه نکته دیگه که در ادامه میخوام بهش اشاره بکنیم این هستش که ما وحدت ارگانیسمی داریم و وحدت چی؟ صنعتی. این وحدت صنعتی سلام داریم از یه جهت شبیه وحدت در واقع از یه جهت همین دو ویژگی وحدت ارگانیستی رو داره ولی از یه جهت هم ویژگی رو نداره که حالا باید توضیح داریم که وحدت ارگانیستی با وحدت صنعتی فرقشون چیه. چون ما این از چی صحبت میکنیم؟ قبلا هم گفتم از قایتمندی بدون قایت صحبت میکنیم، درسته؟ در ساحت اون خدمت رو کنم که صنعت و در ساحت ارگانیسم در هر دو پای مفهوم قایت وسطه ولی در ساحت صنعت شما درسته که مفهوم قایت رو دارید ولی دیگه قایتمندی بدون قایت نه قایتمندی قایتمند مشخصه چرا توی سامنه قایتمندی در دستش وجود داره ولی در سطح ارگانیسم ها حالا مسئله میشه که تمایزش میشه از چی؟ از اون
فرق میزنه
تا دقیقا به همین فرق بسنه دقیقا هم میخوام به همین برسیم. پس درسته که این دوتا از این جهت با هم دیگه مشابه هم ولی یک تمایز بینشون شکل میگیره که پیش میشه قایتمندیه در واقعی را که میشه قایتمندیه بدون قایت هم از گیف که آره دیگه بحث ما روی اون میگره تدریج تا احتمالا این جلسه و جلسه بعدی. پس بله
زیر مفهوم چی نمیشه؟
زیر مفهوم نوشتم وابستگی کارکرد اجزا به کل. حالا اگه نگاشی میتونستی ببینی یا نه ولی آره خانم رحمانیات بشه از شما دو نمره کم کنم چون به دست خط من خندید. نه دست خط من خندید نباشه. نه آدم بی جنبه هستن که مثلا میگن آقا من خیلی انتقاد پذیرم بیاین من انتقاد کنید. حتی باورت میشه و میری انتقاد میگی او عجب رفت خلاصه تو دیوار. اون مخفی میمونه کامل. آره اون مخفی میمونه.
ولی تو دانشگاه دبلی موقع بودم هر چیزی اعصابی شد بعد نشون داده بودم به استاد چند تا من چند تا استاد داره بعد اون بعد ارزش رو بیشتر بودم و اصلا قضیه بود
نه نشون نمیدن
نشون
آره دیگه کلش میره آره
نه حتی
کلش میره تک تک نه کلش میاد ولی تک تکش نمیاد. خب نه مگه الکترونیک ارزشیابی نمیشد؟ الکترونیک ارزشیابی نمیشد اصلا رئیس دانشگاه هم دسترسی نداره تو سیستم میشینه فقط آنفورماتیک دسترسی داره اونم حالا باید پیدا کنم کارمند آنفورماتیک من حتی حدثم اینه که البته اگر سیستمش سیستم درستی باشه سیستم آنفورماتیک تو اون تیبل ها حتی نباید اون شناسه دانشجو متناسب با اون چیزش سیف شده باشه بعید میگنم اون اجیز رو دیگه فهمیده اگه کاغذی باشه راحته کاغذی باشه با اسم روش نمی‌نویسی دیگه بعدی آره. در اصل نمی‌خوام بگم که نسبت متقابل اجزا و وابستگی اجزا به کل هست که میره نحو قایتمند تبیین میشه. پس از نظر کانت صورت طراحی و نظم، نظمی که شما در ارگانیسم ها میبینید، امریست که همونطور که در بحث ارسطو هم این بحث رو مطرح کردیم، با ضرورت مادی صرف قابل تبیین نیست. و کانت اینجا یک فرض میذاره، این خیلی نکته مهمیه، که در واقع یه فرض حد اکثریه، حالا باز به این توی اگل باز خواهم گشت. اون همین استش که تصورش اینه اگر پای نظم اومد وسط و پای کانسپت اومد وسط، همواره پای اصطلاحاً اینتنشن و قصد میاد وسط. در واقع همواره قایتمندی با قصدمندی گره میخوره. حالا یه بار از شما میگین این خودکار رو کی ساخته، میگین مثلا آقای جودی اینا رو بسته به همون ساخته، میگین خب اینجا که مشخصه دیگه قصدمندی وجود داره. یه بارم میگید که آقا اون درخت چجوریه، چون در درخت شما نمیتونید فاعل قصدمند رو پیدا بکنید، ولی برای اینکه نشون بدید این یک وحدت ارگانیستی داره به هر حال قایتمنده، اینجا میگید گویی که یک فاعل قصدمندی در پسش وجود داره. پس تنها زمانی این امور ممکنن که توسط یک عامل هوشمندی چی بشه اینها پدید بیان. یعنی علت اینکه یک جزء خاص در کنار اجزای دیگه قرار میگیره همون طراحی است که شما دارید به چی نسبت میدید؟ به یک عامل هوشمند نسبت میدید. این مسئله در محصولات صنعتی با مفهوم غایت مسابقت داره، منتها با یک قیدی، اون هم این که در اینجا اون غایت و اون کانسپت کاملا محمل چی داره؟ محمل تبیین پذیر خودشو داره. یعنی شما میگید یک انسانی وجود داره، این انسان یک عامل رشناله و میتونم نشون بدم که چطور از این عامل رشنال و کانسپتی که در این عامل عاقل شکل گرفته این پدیده شکل گرفت. ببینید کانت توی بند 63 میگه تجربه قوه حکم ما را به مفهوم عینی و مادی قایتمندی هدایت میکند. یعنی قایتمندی که شما در خود طبیعت و خود جهان میتونید مشاهده بکنید، در مقابل مفهوم سوری قایتمندی که گفتیم منظور وحدت نظاممند مفاهیم و گزاره هاست، یا وحدت لاجیکال در واقع. یعنی مفهوم قایت طبیعت فقط اگر نسبتی از معلول به علت باشد که باید حکم شود میتوانیم به عنوان امری قانونمند بفهمیم. چطور؟ فقط از آنجا که خودمان را توانمند برمندرج کردن ایده معلول ذیل علیت علیتش به عنوان شرط اساسی امکان معلول درک کنیم. یعنی شما یک غایتی دارید، این غایت رو به مثابه علت میفهمید و این علت به مثابه شرط امکان چی میشه؟ اون معلول میشه.
یعنی که
به مثابه علت شرط امکان معلول میشه. یعنی اگر این غایت نباشه که این اجزا در کنار همدیگه هویتی و کارکردی پیدا نمی کن.
خب معلوم
نیست
که اینجا باید علت ها رو توضیح بده تو تبیین قایت شدن.
نه دیگه
یه سری از علت ها داریم توی ارگانیسمی از قایت از این نظر که بگیم این فایده رو که این ارگانیسم داره اون علتش توضیح میدیم، بعد اونجا چجوری باید میشه به مصابه؟
نه دقیقا اینجا قایت جنبه تبیینی داره برای تبیین اون معلول ها.
قایت اینجا خود اون پدیده نهایی
چرا دیگه؟ آب دیگه همون دیگه نکتهش همینه. ببین اون قایت به مسابقه اون پدیده نهایی، این که میگیم علت و معلول متقابله همینه دیگه. به یک اعتبار معلوله، به کدوم اعتبار معلوله؟ به این اعتبار که کل ارگانیسم معلول کارکرد قلب. به یک اعتبار علته، به این اعتبار که کارکرد قلب در نسبت با کارکرد کل ارگانیسم که معنا پیدا میکنه. این بحثی بود که تو ارسطو هم میکنه در مقام تبیین قایت مقدمه، گرچه در مقام تحقق چیه؟ مؤخر. میگه اما این به دو گونه میتواند رخ دهد، یعنی همین که در واقع یک علتی به مثابه شرط امکان معلول خودش، علت قایی به مثابه شرط امکان معلول خودش باشه، اما این به دو گونه میتواند رخ دهد، یا معلول را بیواسطه محصول هنری در نظر میگیریم، یعنی این اینوری که مربع خالی که آدم چیز زمانش ننوشته، یا آن را فقط به عنوان ماده‌ای نه من این یه چیز دیگه است، این به یه چیزی داره شما من اشتباه کردم، حالا اون رو فعلا نگفت، حالا میگم بذارم تا آخرش بخونم متوجه میشید چی. اما این به دو گونه میتواند رخ دهد، اینو بذارید تا آخر بخونم خودتون دقیقا متوجه میشید به چی داره اشاره میکنه. یا معلول را بیواسطه محصول هنری در نظر میگیریم، یا آن را فقط به عنوان ماده‌ای برای هنر سایر موجودات طبیعی ممکن در نظر میگیریم. تا اینجا حدسی ندارید داره به چی اشاره میکنه؟ خب؟
یعنی که توی ارگانیسم
نه منظورش این نیست. حالا ادامهش رو بخونم. میگه بنابراین یا آن را به عنوان غایت در نظر میگیریم یا به عنوان وسیله‌ای برای کاربرد غایتمند دیگر علل. یعنی روشن شد دیگه. اما غایتمندی اولی و ثانویه‌ایه که ارسطو داره میگه. میخواد چی رو بگه؟ میخواد بگه آقا این غایتمندی دوم اصلا کاری بهش نداره. این ارزش تبیینی نداره. این غایتمندی دوم یعنی مفید بودن یا مزیت نامیده می شود که بعد میگه این غایتمندی دوم مفید بودنه از حیث مقایسهش با انسان ها و مزیت از جهت مقایسهش با هر محصول دیگری و امری صرفا نسبی است. پس این رو در واقع ما نمیتونیم تو تبیین های خودمون وارد بکنیم، در حالی که اولی غایتمندی درونی موجودات طبیعی است. نه نه، به معنای این که یک امر غایتمنده به این معنا که چی؟ کل بر اجزا تقدم داره و این تقدم کل بر اجزا ارزش چی داره؟ تبیینی داره. یه بارم هستش که میگیم یه چیزی غایتمنده یعنی خودش به واسطه ضرورت مادی پدید میاد ولی برای تحقق غایت یه شیء دیگری میتونه چی بشه؟ مفید واقع بشه. بله matter driven. بله اون چیزی که میگفتم که گفتم تمایز میذاره ادام بند 65 حالا بهش میرسم. تا اینجا فقط اون در واقع تمایز چی رو داریم؟ تمایز غایتمندی اولی و ثانوی رو داریم. یه تمایز دیگه هم داریم، تمایز بین محصولات هنر و محصولات چی؟ صناعت. حالا اون بهش نرسیدیم ولی یه نکته بهش توجه کنیم. ببینید در افلاطون همونطور که بهتون گفتم طبیعت چرا غایتمنده؟ بهتر اینجوری بگیم طبیعت از این جهت غایتمنده که طبیعت مشابه با صنعته، چون صنعت غایتمنده طبیعت هم غایتمنده. یادتون اینو میگفتیم دیگه تو افلاطون، تو افلاطون تو ارسطو برعکس بود. تو ارسطو شبیه طبیعت بود، گویی که در کانت دوباره داریم به افلاطون برمیگردیم. یعنی آقا الگوی اصلی غایتمندی قصدمندیه. حالا اونجایی که قصدمندی قابل مشاهده بود مثل غایتمندی هایی که یه طراح انسانی نسبت به مصمومات خودش داره پدیده میشه غایتمندی عیدی، اونجایی که شما نتونستید قصدمندی مشاهده کنید میشه چی؟ غایتمندی بدون غایت. بچه اینا رو دقت کنید، تکلیف بعدی حول همین مسئله. یعنی از شما خواهم خواست که این استدلال با اون استدلال در واقع ارسطو مقایسه کنید. این دیگه مثل تکلیف قبلی نیستش که خودم سر کلاس همشو توضیح داده باشم، اینجا دیگه باید یه مقداری خلاصه خودتونم خلاقیت بیشتری تو نگارش تکلیف به خرج بدید. خب پس البته اشاره‌هاشو سر کلاس گفتم، یعنی چیز حالا عجیب غریبی هم نیست، ولی دیگه صریح مثل تکلیف قبلی صورت‌بندیش نبود که حالا بگم برای شما یه بار دیگه اون رو نگارش کنم. ببینید در ابتدای این بند، همین بندی که خوندم، یک تعبیر بسیار مهم و کلیدی وجود داره. همون چیزی گفتم در نسبت‌های غایتمند ایده معلول ذیل علیت علت مندرج میشه به عنوان شرط بنیادین امکانه. یعنی در واقع نسبت‌های غایتمند معلول علت به مثابه یک ایده داره معلول رو چیکار میکنه؟ ممکن میکنه. یعنی مشخص میکنه که این اجزای همگن، اجزای ناهمگن هر کدوم چه کارکردی دارن. ایده معلول ذیل علیت علت مندرج میشه. یعنی ببینید ایده خودرو، همون مثالی که زدیم، باعث میشه یک مواد خاصی رو به عنوان تایر، باتری، هم دیفرانسیل، سلسیلن، همه اینها چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. چرا؟ چون اینها با یک شکلشون و مادهشون با یک غایتی تناسب داره. اون تایر شکلش و اون حالت کشتان بودنش برای اینکه بتونه به چرخه در واقع چی داره؟ تناسب داره. پس ایده خودرو هست که معلول رو داره چیکار میکنه؟ ممکن میکنه و میسر. پس در یک محصول صنعتی ویژگی های اجزا و نسبت های درونی که این اجزا با هم دیگه دارند وابسته چیه؟ وابسته به اون مفهوم طراحی پیشینی که منجر به شکل‌گیری اون محصول صنعتی میشه. پس این مفهوم، مفهومی که خارج از خود شی هم قرار داره، به مثابه آیتی میشه که اجزای کارکردی متناسب با تحقق اون غایت دارن. چون خود رو میخواد حرکت بکنه، حالا یه باکی داره، یه نمیدونم خلاصه خدمت رو عرض کنم که در واقع سیلندر داره و چی داره و چی داره و اینا. پس نسبت میان اجزا از حیث برهمکنش متقابلی که دارند برای تحقق چی هست؟ اون غایت هست. حالا اینو داشته باشید، میخوام برسم به تمایز مفهوم طبیعت و مفهوم سنت. کانت در بند 65 که عنوان بند 65 این هست، موجودات همچون غایات طبیعی، موجودات همچون غایات طبیعی چی هستند؟ موجودات ارگانیک هستند. یعنی ارگانیسم ها غایاتی هستند در سطح چی؟ طبیعت. خب حالا گوش کنید، میگه یک شیء میتواند به عنوان محصولی طبیعی شناخته شود که همزمان تنها به عنوان غایت طبیعی ممکن باید به نحوی متقابل با خود همچون هم علت و هم معلول مرتبط شود. که اینو ایدهشو بارها گفتم دیگه، این که چطور هم علت خودش باشه هم معلول خودش باشه. حالا جلوتر باز توضیح میدم اینو، که به گونه ای تعبیری نادرست و نامتعین است که باید از مفهومی معین مشتق شود. خب حالا ببینید اینجا داره توضیح میده این علیت و معلولیت متقابل که به نوعی تبدیل میشه به همون تمایز ارگانیسم ها از امور مکانیکی. یعنی چی؟ میگه سلسله علی. ببینید شما یه سلسله از علل داره دیگه، آ منجر به بی میشه، بی منجر به سی میشه، سی منجر به دی میشه. سلسله علی از آنجا که با فاهمه ادراک می شود پیوندی است که یک سری از علل و معالیل را می سازد که همواره نزولی هستند. این یعنی چی؟ ببینید، یعنی آ منجر به بی می شه، بی منجر به سی می شه، سی منجر به چی می شه؟ دی می شه. و این همواره نزولی. یعنی شما توی علیت هیچ گونه نسبت برعکسی از دی به سی یا به بی یا به آ ندارید. این چی میشه؟ این میشه در واقع اون چیزایی که شما تو سطح مکانیک دارید. منتها نوع دیگری از علیت رو دارید که در اون علیت این سلسله از یک سمت نزولیه، یعنی از بالا که حرکت میکنید از علت به معلومه، ولی همون معلوم میتونه چی باشه؟ نوعی علیت برای علت خودش.
یعنی چی؟
یعنی آقا از آمین به سمت پایین خیلی ساده قلب منجر به چی میشه؟ این میشه که یه چیزی به نام کلیت ارگانیسم شکل بده. و این کلیت ارگانیسم به مسابقه چی میشه؟ به مسابقه این میشه که اساساً مفهوم قلب و کارکر به خواسته قلب تعریف. پس میگه یک شی میتواند به عنوان محصولی طبیعی شناخته شود که همزمان تنها به نحو غایت طبیعی ممکن باید به نحوی متقابل با خود همچون علت و همچون چی؟ همچون هم علت و هم معلول باشه.
جمله سلسله علی اندازه‌ای که با
فرد ادراک میشود. خب ادامه اینه سلسله علی. این کدوم سلسله علیه؟ سلسله علل مکانیکاله. سلسله علی از آنجا که صرفاً با فاهمه ادراک می شود، یعنی قوه حکم تعینی که حالا بعداً توضیح خواهم داد چرا با فاهمه فقط میتونیم اینجوری ادراک بکنیم، پیوندی است که سری از علل و معالیل را می سازد که همواره نزولی هستن. یعنی اگر یه چیزی شد علت دیگه معلول نیست و اگر یه چیزی شد معلول دیگه علت نیست، یه سری نزولی. و اشیاء خودشان که به عنوان معلول اشیاء و به عنوان معلول اشیاء دیگری را به عنوان علت فرض می‌گیرند، برعکس نمی‌توانند همزمان علت آنها باشند. پس این معنای سلسله نزولی است که بر با قوه حکم تعینی، یعنی با فاهمه شما اینو چیکار میکنید؟ بهش حکم میکنید. این سلسله علی سلسله علل فاعلی نامیده میشود که در باب اینم توضیح دادیم. منظور سلسله علل فاعلی در ساحت چیه؟ مکانیکی. با وجود این در مقابل یک سلسله علی میتواند مطابق با یک مفهوم عقل به ادراک درآید. گفتیم وقتی پای کانسپت اومد وسط یعنی چی؟ سلسله‌ای که به علل غایی برگرده، که اگر به عنوان یک سری در نظر گرفته شود که هم وابستگی نزولی و هم یک وابستگی صعودی صورت می‌گیرد، همین چیزی که الان توضیح دادم، که در آن یک شی از یک سو به عنوان معلول بر آن دلالت می‌شود که در صعود شایسته نام علت برای همان شیئی است که معلول آن است. یعنی این بی که در این سلسله معلول نامیده میشه، وقتی از این سمتش نگاه میکنیم شایسته نام علت میشه برای آ که بی معلول همون آ بوده. این میشه ویژگی خاص وحدت های ارگانیستی. پس غایتمندی گونه ای علیت بر اساس مفهوم هست که در اون یک نسبت متقابلی بین اجزا و کل وجود داشته باشه، که میگه یک شی ازش تعبیر میکنه به این که هم علت خودش باشه و هم معلول خودش باشه. به طور خاص این نسبت یعنی وابستگی اشیا به هم دیگه تعبیر میکنه ازش کانت به سری صعودی، یک سری صعودی و نزولی که یک شی در اون توامن به عنوان علت و معلول فهم میشه. پس غایتمندی بر اساس این توصیفی که شد در واقع یک سری که هم صعودیه و هم نزولیه، گونه ای از نسبت میان اجزا به عنوان وسیله است برای یک غایتی، یعنی اجزایی که جنبه عالی پیدا میکنن و جنبه کارکردی پیدا میکنن برای تحقق چی؟ یک غایتی. که نسبت های به این اجزا از حیث مکانیکال چی هن؟ ممکن در نظر گرفته میشن. و حالا ما دنبال این هستیم که این در واقع وحدتی که بر این کسرات حاکم هست به عنوان یک امر ممکن در ساحت مکانیک رو حالا در ساحت زیستشناسی به عنوان چی تلقی کنیم؟ یک امر توگویی در واقع ضروری و غایتمند. پس اینجا یک نکته بسیار مهمی وجود داره. این تقابلی که کانت اینجا بین علیت غایی و علیت فاعلی قرار میده حکایت از اون داره که نسبت‌های غایتمند وحدتی متفاوت از وحدتی که دارن که چیه؟ نسبت‌های فاعلی مکانیکی دارند. و حتی این نسبت حالا بعدا براتون توضیح خواهم داد متفاوت از اون نسبت‌هایی است که شما در زمان به عنوان صورت پیشین شهود حسی دارد. حالا اینا رو یکی یکی توضیح خواهم داد. حالا بذارید اون حرف آخر رو بزنیم که روشن بشه تمایز این نسبت‌های ارگانیستی با نسبت‌های غایتمندی که شما در عرصه تکنیکال در عرصه صنعت می‌بینید چی؟ ببینید ما سه تا تعریف از غایتمندی داشتیم. تعریف که گفتیم دیگه و دیدو و دیسه، که اون تعریف یک و دیدو صراحتاً به مفهوم ارجاع میداد. تعریف دیسه میگفت اونجاییست که شما نمیتونید به یک مفهوم عینی قائل بشید ولی توگویی یک مفهومی وجود داره. در واقع بهتر اینجوری بگیم ارگانیسم ها غایتمندن به تعریف سوم و محصولات صنعتی غایتمندن به تعریف دوم. خب شما که احتمال تعریف اول دوم ندارید باید خودم برم بگنم پیدا کنم و خودم نمیشه. ببینید تعریف اول میگفت غایتمندی علیتیست که مفهوم در نسبت با اوجهش دارد. تعریف سدن چی گفت؟ گفت محصولات صنعتی کاملا پای در اراده قرار ندهید. این قبلا نوشتم الان خیلی قرار ندهید. یعنی شما تو بحث ارگانیسم ها برخلاف محصولات صنعتی نمیتونید پای اراده رو بکشید وسط. گویی که دارید میگید این محصول حاصل یک اراده و حاصل یک جور چیه؟ قصدمندیه. پس بر اساس این من حالا با توجه به این توضیحی که دادم بند 65 رو یک بخش رو ازش میخونم که در واقع این مسئله روشن بشه.
الان گفتیم
ارگانیسم ها غایتا نشن به تعریف سبو. بله سبو میکنن جا دیگه دیسه دیگه اونها دیگه دیگه نشن چون دیگه و دیدو در واقع اصول هم دیگه در میگه اکنون برای یک شی چون غایتی طبیعی لازم است. شو شی خود غایت طبیعی باشه لازم است چی؟ نخست دو تا ویژگی میگه. نخست اجزای آن تا آنجایی که وجود و صورت آنها مورد نظر است تنها از طریق نسبت با کل ممکن باشه. خب این روشن میشه زیرا شی خودش غایت است و بنابراین ذیل یک ایده یا یک مفهوم درک می شود که باید به نحو پیشین هر چیزی را که باید مشمول آن باشد تعیین کند. یعنی غایت به نحو پیشین تعیین می کنه که چه آلاتی برای تحقق این غایت چیه لازم. اما از آنجا که یک شی که به این طریق ممکن تلقی می شود صرفا محصول صنعت است، یعنی محصول علتی عاقل جدای از ماده، علیت آن از طریق ایده آن از کل معین می شود که به این طریق ممکن است. یعنی در صنعت شما یه مفهومی دارید که از ماده چیه؟ جداست. مفهوم تو ذهن صنعت کرد. گوش کنید اینجا خیلی مهمه بچه ها. اما اگر شیئی به عنوان محصول طبیعی در خیش و امکان درونیش شامل نسبت با غایات باشد، یعنی تنها به عنوان غایت طبیعی ممکن باشد و بدون علیت موجود عقلانی خارج از خودش باشد. دقت کردید؟ یعنی دیگه شما نمیتونید اینجا پای یه فاعل قصدمند رو بیارید وسط. خب در این صورت لازم است ثانیاً، این ثانیاً میشه ویژگی خاص ارگانیسم ها، اجزای آن در یک کل به نحو متقابل علت و معلول صورت بودنشان ترکیب شوند. زیرا تنها به این طریق ممکن است که ایده کل متقابلا صورت و ترکیب اجزا را معین کند، نه همچون علت، زیرا در این صورت محصول صنعت خواهد بود، اما همچون بنیاد شناخت وحدت سیستماتیک صورت و ترکیب همه کثرتی که شامل ماده داده شده به کسی که حکم میکند. یعنی شما اینجا نسبت متقابل کل و اجزا رو میخواید، ولی کل رو نباید به مثابه یک کانسپتی بفهمید که بعد بگید خب حالا این کانسپت یه تقدمی برای ما داره. نه، چون در این صورت میشه محصول صنعتی. کل باید تو خود در واقع شی باشه به نحوی که در واقع اون کل بتونه به نسبت به اجزا هم علیت پیدا بکنه و هم چی پیدا بکنه؟ معلولیت پیدا بکنه. کسی میتونه توضیح بده چرا تو صنعت علیت و معلولیت متقابل نداریم؟ آره. یعنی در واقع بهتر اینجوری بگیم، دقیقاً اجزا برهم کنششون با هم منجر به شکلی اون کانسپته نمیشه، اون کانسپته از پیش بیرون قرار داره. یعنی سلسله نزولی وجود دیگه نداره. ببینید در صنعت کانسپت تو ذهن منه و تقدم داره برای شیء خارجی. خب پس یک سلسله است از ذهن من شروع میشه منجر به این میشه که این شیء خارجی داشته باشه. این چیزی کانسپتی هم که تو ذهن من است در واقع چیه؟ علت این شیء خارجی دیگه. یعنی شما میگه آقا چرا مثلا تایر این شکلیه؟ سریع ارجام دید به اون کانسپتی که تو در واقع ذهن صنعتگره. ولی در محصولات طبیعی به یه کانسپت در واقع مقدمه بر وجود شیء که نمیتونید ارجاع بدید.
پس اون محصولات صنعتی دیگه اون کلی که در آخر داره قایت میشه؟
چرا؟ چرا قایت میشه؟ منطقه نکتهش میدونیسیه؟ نکتهش اینه که اگر خود اون شیء صنعتی رو در نظر بگیریم اون صرفاً یک سری برهم کنش های مکانیکاله. چرا قایتمنده؟ چون یک کانسپتی در ذهن صنعتگر تحقق داره. ولی در شیء طبیعی شما از اون طرف دارید میبینید که این اجزای کارکردهایی دارن. این اجزا هم صرفاً نمیتونید مکانیکال تبیین کنید. اگر هم بخواید به یک کانسپتی ارجاع بدید دیگه کانسپتی ندارید. روشنه چرا دارم میگم؟ در شیء صنعتی دقت کنید، در شیء صنعتی مهمترین نکته اینه علیت و معلولیت متقابل نداریم. علت و معلولیت متقابل کجاست؟ برگردیم به اون بحث ارسطو که یه چیزی در مقام تحقق مقدم باشه، در مقام تبیین چی باشه؟ مؤخر باشه، یا بالعکس یه چیزی در مقام تحقق مؤخر باشه، در مقام تبیین چی باشه؟ مقدم باشه. الان صورت یک شیء در مقام تحقق وابسته به اجزاست دیگه، درسته؟ از اون طرف در مقام تبیین همین صورت شیء هستش که کارکرد خاص اجزا رو داره چیکار میکنه؟ شکل. ولی در بحث صنعت اون صورت شیء که اصلا در مقام تحقق و در مقام در واقع خدمت اصلا تبیین در هر دو مقام تقدم داره، چون از پیش در ذهن من چیه؟ تحقق داره. پس این مسئله علیت و معلولیت متقابل رو شما در محصولات صنعتی نمی‌بینید. درسته پای قایت میاد وسط، ولی قایت به مسابقه علیت و معلولیت متقابل نمیاد وسط. پس ثانیاً اجزای آن، پس گفت اولاً اجزای آن تنها از طریق نسبت با کل ممکن شوند. خب پس
بذارید اینجوری بنویسیم بچه‌ها. و علت قایتمند این دو ویژگی رو داره. خب منتها یه ویژگی خاصی است که فقط این رفت باید من داره. محبت باید من دو ویژگی رو داره. پای کانسپت میاد بسر با واسطگی کارگرد اجزا به کل. خب اینو شما تو هر محصول صنعتی هم میبینید. ولی یه چیزی در
بیدن محصول تو چی با پای کانسپت یاد بسن تو محصول صنعتی هم پای کانسپت بسن
برای مطمئن دارم یه وحدت باید من دیگه مطمئن وحدت و آقایستی
یه شکل جدیه نوعی دیگه
نه یه چیزی که بیشگی سفون داره متفاوت هستی دوتا بیشگی این دوتا رو داره ولی ایسی سفون هم داره. سفون چیه؟ علیت و معلولیت متقابل اجزا. یعنی شما هر جا وحدت قایتمند داشتید این دوتا رو دارید، ولی در وحدت های ارگانیستی علاوه بر این دوتا یک ویژگی سومی رو هم شما شاهد هستید.
ویژگی سوم از دل این دوتا ویژگی اول داره؟
نه دیگه. یعنی شما الان تو خودرو خودروی عمر به بانی پدیده قایتمند. شما مفهوم رو دارید، وابستگی کارکرد اجزا به کل رو هم دارید. ببین بهتر اینجوری بگیم،
ببین ما یه سطح سطح چیه؟ سطح شیشه. شما چه بیجیدی رو دارید؟ این که شیش زمی نمیتونه در فرهنگونش های چی؟ نیروها مبتنی بشه، یعنی نمیتونه تبدیل میکنه کار پیدا بکنه. پس پای چی میاد مثلا؟ پای مفهوم میاد مثلا. میرسید به مفهوم خود رو. تو مفهوم خود رو علاوه بر اینکه شما نمیتونید اینو با قوانین مکانیکال تبدیل بکنید، میبینید که این اجزا هر کدوم کارکتر میدارن که کارکتر به این اجزا و تعیین این اجزا به عنوان اجزا وابسته به چیه؟ وابسته به کله. پس وابستگی کارکتر به اجزا به کله. یه سطح میاد پایین‌تر میرسید به ارگانیسم‌ها. یه ویژگی دیگه هم اضافه میشه، این مفهوم رو دارید، وابستگی کارکرد اجزا به کل رو دارید. ویژگی سوم چیه؟ علیت و محدودیت متقابل.
من
از اینجا
پرسیدم
این
ویژگی سوم هم دل دو تای اولی خارج میشه. نه خب مثلا بر اساس همین مثالی که ما از A به B میرسیم، قرار کلیه رو شما مثال زدیم. خب کلیه از اون جهت که یک کلی بستگی داره که ارگانیسم بدنه معلوم قرار میگیره، ولی از این من یکم روشنش کنم برای خودم جمله سازی کنم، یعنی به واسطه مفهوم علت میشه و به واسطه وابستگی اجزا به کل معلوم میشه.
نه به واسطه این که قلب داره به عنوان یک جزء خاص یک کلی رو به عنوان بدن می‌سازه علته. از این جهت که کارکرد خاصش به عنوان قلب وابسته به اون کلی است که خود اون کل رو قلب داره می‌سازه معلوم.
مثلا من این جهت هم جدا کردنش من از هم تنید نفهمه، یعنی مفهوم پذیری یکی جدا از مفهوم پذیری شه و اگه
تو یکی هم
با هم جدا
نیستن. یعنی شما یه لحظه اجازه بده. نه مفهوم اصلا یعنی چی؟ یعنی شما میخواید الان توضیح بدید این پدیده چطور شکل گرفته. شما نمیتونید این رو به ماده و به نیرو نسبت بدید، باید پای یک کانسپت بیارید وسط به عنوان کانسپت شیش زدی تا این چی بشه؟ تبیین پذیر بشه. آره. منتها این کانسپت وقتی که اومد اینجا میشه کانسپت مسابقه قایت، یعنی وابستگی اجزا به کل. اون کله میشه کانسپت مسابقه چی؟ قایت. خب؟
نه
دیگه
بحثمون
این مسابقه قایت نیست دیگه، چون اصلا وابستگی اجزا به کل رو نداریم. این شیش زدی درسته میشه. حالا وقتی که شما از سطح ارگانیسم ها رسیدید به از سطح صنعت رسیدید به سطح ارگانیسم ها، اینجا نه تنها وابستگی اجزا به کل رو دارید، بلکه کل و اجزا علیت و معلولیت متقابل دارند. چون کل در مقام تحقق نسبت به اجزا چی داره؟ تأخر داره. پس از یه جهت چون تأخر داره معلول اجزاست، از یه جهت چون اجزا وابسته به این اصلا برای کارکرد خودشون علت اجزاست، در حالی که در ارگانیک در خود محصولات صنعتی کل همواره در آن داره، چون مسابقه کانسپت همواره در ذهن یک فاعل قصدمند تحقق داره. این همه اینا برای چی میگم؟ برای اینکه متوجه بشیم کانت چه فهمی از مفهوم قایتمندی داره که قایتمندی در سطح طبیعت رو قایتمندی بدون قایت داره. یعنی میگه آقا هر جا که قایتمندی داریم اگه این قایتمندی بخواد عینیتی داشته باشه، این باید بر اساس کانسپت باشه و این کانسپت از پیش یه تعقل داشته باشه. تو ارگانیسم شما ندارید. این باید چه علیت و معلولیت متقابل پیدا بشه و این علیت و معلولیت متقابل حالا در نظام کمی توضیح بدم، این بر اساس اون قوانینی که من در نظام فکری خودم دارم عینیت پیدا نمی‌کنه. حالا توضیح میدم چرا. پس مفهوم قایتمندی بدون قایت روشن شد. قایتمندی بدون قایت یعنی اینکه آقا یه مفهوم دارید،
این مفهوم یه جا تو ذهن یه ثانیه تحقق داره، یه جا شما ثانیه پیدا نمی‌کنید که این مفهوم بهش نسبت بدید. خب وقتی ثانیه نداره که بهش نسبت بدید، میشه ویژگی خاص ارگانیسم‌ها که علیت معلولیت متفاوته. یعنی از اون طرف چون هر جا مفهوم دارید ثانیه دارید و اینجا شما بس در طبیعت نمی‌تونید پای ثانیه رو برای تخمین بکشید، وسط با چی مواجه میشید؟ با غایت‌مندی بدون نهایت.
یه جنبش داره از روی یکی که مدرس به درست داره که متفیزی که عرصت به اون یکی تفسیر پنداشت رسانه هست.
خب
اونجا هم تنسیشی که میگه اساسا نفر یه علیه چارگانیه عرصت رو نمیشه فهمید مگر براساس ایده تخنه، یعنی اون چیزی که شما میگوزید تو افراد تخنه هست تو عرصت برعکسه
خب به نظرت نه نه چه جواب خواهم داد آقای صابری؟
نه من نظرت
اینه
که
شما
این
شواهد مدشناختی شما به کجا برمید؟ ما که همون جایی که گفتیم در واقع صنعت همون زیل طبیعت داره قرار میده خیلی بازه بود که همون جلسه ها شواهد مدشناختی شو آورده میخواهی بعد کلاس بیم من سر کلاس خوندم اصلا اینا بقیه خب جواب هم اون سوال میدونی چیه که نه نمیان چرت گفته. ببینید من یه نکته رو به شما بگم، اون هم این هستش که فیلسوفان بزرگ مفسران خوبی برای فیلسوفای قبلی خودشون نیستن، چون بیشتر از اون چه که مفسر برای فیلسوفای قبلی باشن اونا رو تو دستگاه اندیشه خودشون دارن باز تفسیر میکنن جا میدن. یعنی شما اگر ببینید اصلا سنت فلسفه اسلامی هم این هستا، یکی از علل بدفهمی های ما نسبت به مثلا ابن سینا این هستش که همواره ابن سینا رو دارن بر اساس فهم ملا صدر میفهمن. این مولا صدر یه چیزایی رو داره مشایین نسبت میده که این چیزی که به مشایین داره نسبت میده واقعا به ابن سینای تاریخی قابل استناد نیست. از جمله این که میگه مشایین در واقع میگن که وجود و ماهیت به نحوی ان که در خارج وجود عارض ماهیت، در حالی که از نظر من وجود و ماهیت در خارج متحده. اینو صراحتا میگه، یعنی من تو به طور خاص تو مشایخ دیدم اینو میگه، به طور خاص اینو وجود داره واقعا هیچ جا به این معنا که اگه منظورت عروض دوگانگی خارجی باشه همونطور که جوهر و عرض در خارج دو تا چیزن هیچ جا ملاصد رو ابن سینا چه حرفی نمیزنه. خب در مورد عرض چی دارم اینه هایدگر اینجوریه، در مورد کانتش هم اینه، هایدگر یه تفسیر در مورد کانت داره که این برای فهم اندیشه هایدگر خیلی خوبه، ولی شما الان برو ببین در کانت شناسی جهان آیا ارجاعی به هایدگر میبینیم؟ خیلی معدود، شاید مثلا توی پاورقی بگن این چیزی که من گفتم مثلا یه زمینهش مثلا در هایدگر هم هست. کما که شما هگل رو میتونید مفسر ارسطو تلقی کنید؟ قطعا نه. تفسیر ارسطو از هگل تفسیر در واقع منهندی و آره. چون فیلسوفای بزرگ اینجوری هم، فیلسوفای بزرگ اصلا فرصت اینو ندارن که بخوام برن بشینن تحقیقای مدشناختی کنن تو متن فیلسوف دیگه، بعد بخوام اونو در کلیتش بازسازی کنن. فیلسوفای بزرگ اینا رو دستگاه اندیشه خودشون دارن بازسازی میکنن. یعنی هایدگر رو نها کن خدمت ارز کنم که آره هگل رو تو اندیشهش میاره، کانت رو میاره، ارسطو رو میاره، افلاطون میاره، همه رو داره میاره و تفسیر پدیدارشناسانه هم میکنه. چرا؟ وقت میتونه بنایم منطقان از جهت فهم فیلسوفان قبلی در کانتکست تاریخیشون، از جهت فهم خودمون فیلسوف. یعنی شما نمیتونید هگل رو بدون تفسیرش از ارسطو مثلا بفهمید، حتی میتونید بفهمید ولی منظورم بالاخره فهمتون ممکنه ناقص باشه. ولی آیا شما میتونید بر اساس هگل برید مثلا ارسطو رو واسه تفسیر کنید؟ صاف میرید توی دیوار اگه بخواید مثلا ارسطو اینجوری واسه تفسیر کنید. ببین نه من در اساس این گرایش که بالاخره شما باشه، ولی به عنوان مفسر یک فیلسوف مهمترین کوششی که میکنید این هستش که عبارات مختلف اون فیلسوف رو با همدیگه جمع بکنید. میدونید یعنی مهمترین مشکل این خدمت عرض کنم که فیلسوفای مثل هایدگر مثل هگل و اینها این هستش که حرفاشون با شواهد متن‌شناختی که تو متن اون فیلسوف قبلی میتونید پیدا بکنید جور در نمیاد. بیام اینا هیچ اشکالی نداره آقای صابری، مشکل از اونجای شروع میشه که توی کشوری مثل ایران به دلیل فقر مطالعات آکادمیک یه دفعه این گرایش های توتالیتر غالب میشه. میدونی یعنی مثلا شما فهم کنید مثلا یکی مثل اشتراوس، اشتراوس یه فیلسوفیه با حرفای عجیب غریب هم زده، خب خیلی هم تو ایران لو اشتراوس الان تو ایران خیلی هم داره باب میشه اشتراوس. در مورد فارابی و ابن سینا و نمیدونم زکریای رازی هم صحبت کرده، بله سراسر هم چرت و پرت. یعنی برای منه که اسکولار فلسفه اسلامی هستم و با متن‌های اینها سر و کله زدم، می‌بینم این چیزایی که این داره میگه هیچ ربطی به ابن سینا، هیچ ربطی به این سنت، هیچ ربطی در واقع به خدمتتون عرض کنم که فارابی اینها نداره. خب ببینید من میتونم بگم آقا سراسر چیزی که داره میگه چرت و پرته، منتها خب تاریخ فلسفه که در واقع تسلیم حتما نمیشه، منتها یه چیز خیلی مهمی وجود داره، اونم این هستش که تفسیر اشتراوس از فارابی رجوع بهش تنها ارزش داره برای فهم اشتراوس نه برای فهم فارابی. یعنی کسی نمیتونه با فهم اشتراوس فارابی شناس بشه، بگیم آقا خب شما در واقع فهمت از فارابی چیه، بگیم ما مثلا من فهمم اون مقاله اشتراوس اون اوج هم که برو با مثلا تو داری فیک کردی ما اینجا میدونی. یعنی اگه مثلا یکی بگه آقا من مثلا ابن سینا شناسم، بگی آقا ابن سینا رو خب چی گفته بره من یه بار عیناً اینو دیدم ها تو همین سنت خودمون، یه بار داشتم مقاله می‌نوشتم بعد دیدم این مقاله اومده بود یه تفسیری کرده بود از ابن سینا، بیش عجیبی هم به ابن سینا نسبت داده بود، نه تو مجله خودم نه. بعد نگاه کردم دیدم این خیلی نکته جالبی بود، اون شاه بیتش یعنی اون حرفی که دیگه استناد اصلیش به اون بود سخنی بود که ملا صدرا از قول ابن سینا توش نقل می‌کرد. خب این که نمیتونه آخه محل استناد بگه مثلا شما چجوری داره اینو به ابن سینا اسلامی و ملا صدرا تو اسفار گفته، خب جمع کن برو بابا این که نشود آخه ابن سینا شناسی، یعنی بتونیم متن خود ابن سینا استفاده بدیم دیگه. اینکه شما دارین میگی آره این حرف درستیه، منتها میدونی مثلا به هایدگر هم بگی مثلا یک مفهوم عجیبی از تخنه مثلا میاره وسط، بعد زین اون مفهوم تخنه صنعت در واقع یعنی میدونی فعل خدای و در واقع فعل خدای ادیان هم احتمالاً زیدون میبره. آخه اولین سال چیز که میشه انقلاب که میشه سال 58 کمونیست ها خیلی میان یه روز کارگر ما میخوام گرامی بدونه، امام خمینی برمیگرده میگه خدا هم کارگر بود چون عالم سن الهی و بس فعل الهی دیگه، خدا هم کارگر بود. خب البته آره ولی خب این قومیست که اونا میگن کار خب خیلی فرق میکنه دیگه، خب میگم یعنی آره خدا هم کارگر بود. توی اولین سخنرانیش به مناسبت روز کارگر سال 58 بزن تو گوگل خدا هم کارگر بود امام خمینی میاره این جمله امام خمینی، چون بعضی جمله‌ای که نسبت دادم واقعا نگفته، مثلا خرم شهر رو خدا آزاد کرد و مثلا نگفته، حفظ نظام از اوج واجب اوتر هیچ جا نگفته، ولی که خدا کارگر بود اینا تو متن صحبتش هست، من خودم رفتم پیدا کردم خدا هم کارگر آره، ولی حالا این فرق میکنه دیگه. من میخوام میگم یعنی میتونیم معنای فعل و سن رو خیلی وسیع بکنیم بعد خدا هم کارگر بود، منتها خب این ربطی خیلی به اون چیزی که در واقع حالا اونا دارن میگن آره نداره. حالا اون حالا خوشمندی رهبر سیاسیه، ولی میخوام بگم یعنی یه چیز یکی دیگه آخ بس مثلا حالا خدای مثلا فرض کن یکی دانشجوی مثلا احمد پایین نام بنویسه نسبت خدای مثلا تو با مثلا چرا کار در اندیشه مثلا مارکس، ولی آقا در کجا آورد بگم آخ اونم خدا هم کار کرده مثلا پایین نام عجب بد بدید، حتی اینا نوشته میشه، اینا نوشته میشه دفاع میشه بعد طرف میره این برام خیلی هم صحبت میکنه. از این تو مملکت ما به خاطر فقدان مطالعات آکادمیک همه اینا امکان داره، من تو خب حالا به هر حال دست یه بار نرید پایین نام بنویسید خدا هم کارگر بود، ما ببینیم از این ایده‌ها نزن. خب برمیم به اون بحث خودم، چون سوال مهمی بود خواستم که مقداری تماش توضیح بدم. خب ثانیاً اجزای آن در یک کل به نحو متقابل علت به نحو متقابل علت و معلول صورتشان بودن ترکیب شوند، که این معنی شد همین ویژگی سوم، زیرا تنها به این طریق ممکن است که ایده کل متقابلا صورت و ترکیب اجزا را معین کند. به چه طریقی؟ به این طریق که در این حال که کل معلول اجزاست، اجزا را هم به نحو چیکار کنه؟ به نسبت بهشون علیت پیدا بکنه و اونها رو متعین بکنه، نه همچون علت، زیرا در این صورت محصول صنعت خواهد بود، یعنی علت به معنای علت فاعلی، اما همچون بنیاد شناخت وحدت سیستماتیک. ببینید که میگه همچون علت، ممکنه که یه نفر هرس الان که گفت کل علت بشه، سریعا داره روشن میکنه محصولش از علت چیه، یعنی نه اون علتی که شما در صنعت باش مواجهید، بلکه همچون بنیاد شناخت وحدت سیستماتیک صورت و ترکیب همه کثرتی که شامل ماده داده شده باشد به کسی که حکم میکنه. یعنی شما در ساعت شناختتون کل رو بر اجزا مقدم میگیرید و اون وقت میتونید اجزا رو چکار بکنید؟ تبیین بکنید. به این معنا چی پیدا میکنه؟ این کل جنبه بنیاد شناخت وحدت سیستماتیک میشه. خب ناشه من بزنم تون درس میدم؟
توند.
آره چون میکنم خسته شدم احساسی هم که توند. برای اینکه یک جسم همچون غایتی فی نفسه و مطابق با امکان درونیش حکم شود، لازم است که اجزایش متقابلا یکدیگر را تولید کنند، تا جایی که هم صورت و هم ترکیب آنها مورد نظر باشد و بنابراین گوش کنید کل را از علیت خودشان تولید کنند، یعنی اجزا کل را تولید میکنند که مفهوم آن برعکس در مقابل علت آن مطابقی با یک اصل است. یعنی این اجزا دارن کل رو میسازن، بعد مفهوم این کل میشه چی؟ علت این اجزا که چرا این اجزا این کارکرد رو دارن. در نتیجه پیوند علل فاعلی میتواند همزمان همچون معلول از طریق علت غایی حکم شود. پس از یه طرف یه سلسله نزولی دارید، سلسله علل فاعلی، و یک سلسله صعودی دارید که همون چیزی که معلول اون علل فاعلیه به مثابه غایت علت اونها واقع میشه. در یک ساعت هر عضو ابزاری برای حرکت دیگری است، اما یک چرخ علت فاعلی برای تولید دیگری نیست. هر جزء دقیقاً به خاطر دیگری است ولی به دلیل دیگری نیست. بعد میخواد اینو بگم، این مثال برای چی میزنه؟ میگه بنابراین علت مولد ساعت و صورت آن را طبیعت شامل نیست، بلکه خارج آن است. ببینید میگه در هر ساعت هر عضو ابزاری برای حرکت دیگری است، اما چرخ علت فاعلی برای تولید دیگری نیست. یعنی این اجزا کلو نمیسازه، این اجزا رو یکی دیگه میذاره کنار هم دیگه بر اساس اون کانسپت. هر جزء دقیقاً به خاطر دیگری است ولی دلیل دیگری نیست. یعنی هر جزء برای دیگری به مثابه کارکرد کل، ولی اینطور نیستش که دیگری رو پدید بیاره و علت فاعلی دیگری باشه. علت فاعلی کجاست؟ در ذهن ساعت. بنابراین علت مولد ساعت و صورت آن را طبیعت شامل نیست، بلکه خارج از آن است. پس این بند 65 در واقع خیلی صریح میشه در تمایز بین صنعت به مثابه امر غایتمند و طبیعت به مثابه امر غایتمند.
خب این که هر چیز اکران در بیشتر تو این دست افلاطونی تا ارسطویی به نظر تو فقط مسئله یه چیز تصادفی بشه، تصادفی یه ضرورت
به نظرم دو تا نکته داره. یه نکته تاریخی داره که اونو تو هم دو جلسه اول براتون گفتم. تو دو جلسه اول گفتم ما به تدریج تو بحث غایتمندی داریم از غایتمندی طبیعی به مثابه شرطی برای امکان تبیین طبیعت فاصله میگیریم و غایتمندی رو به خلقت گره میزنیم. اینو یادتونم، اینو جلسه های اول گفتم. به نظر میرسه این پسماندهای در واقع تغییر دریافت غایتمندی از ارسطو تا در واقع دوره کانت که حتی منجر به طرد غایتمندی به عنوان یک امر تبیینی میشه اینجا وجود داره. یعنی ببین کانت یه چیزی متوجهه. حالا جو چی؟ پسماند رشنالیستی بهتره بگیم. آره. نه ببین میتونه الهیاتی که میگیم بالاخره شما میتونه از الهیات نه حتی تو خود ارسطو. ببین تو خود ارسطو هم شما دارید میبینید که خداوند به مثابه فرمانده لشکر مسئول نظم جهان. این در خود ارسطو این وجود داره. منتها تو ارسطو دو ساحت داره. یه ساحت ساحت طبیعیه که ارجاعی به کانسپت و ارجاعی به قصد و ارجاعی به در واقع فاعل عاقل ندارید. میگه آقا من میخوام این شیء طبیعی تبیین کنم، این به مثابه غایت بر ممکن بشه. یه سطح هم سطح چیه؟ سطح اون خداییست که به مثابه مسئول نظم لشکر داره معرفی میشه. ببین وقتی شما میخواید تبیین بکنید، تبیین یعنی چی؟ ببینید یه نکته رو من بهتون میگم. من جلسه پیش میگم جلسه پیش ترم پیش مفصل بحث کردم دیگه، این ترم چون از موضوع درس خارجه واردش نمیشم. ترم پیش من در مورد این بحث کردم که آیا کانت به شیء فی نفسه اونتولوژیکال کامیتمنت داره یا نداره. یعنی آیا شیء فی نفسه یه امری است که محقق از نظر کانت یا نه صرفا یک مفهوم سلبی و حدگذرانه است. در این مورد مفصل بحث کردم ترم پیش، شاید مثلا در حد 6 7 جلسه بحث کردم. که شیء فی نفسه برای کانت امری است که کانت بهش تعهد اونتولوژیک داره. اما چرا میگه شیء فی نفسه ناشناختنی؟ برای اینکه از نظر کانت سازوکار بنیادگذاری شیء فی نفسه برای پدیدار قابل تبیین نیست. میدونید؟ برای ارسطو یعنی شیء فی نفسه مسئله بنیاد پدیداره دیگه برای کانت. منتها اینکه چطور بنیاد پدیدار واقع میشه این قابل تبیین نیست. اینجا هم همینه که شما حالا تو کانت این تعبیر خواهم گفت. اگر بخواید غایت شناسی الهیاتی رو بیارید وسط، بگید آقا چرا مثلا این شی اینجوری داره رفتار میکنه، میگید آقا این سانهش اینو درش قرار داده، خب باشه این حرف خیلی خوبیه، ولی این به شما تبیینی در سطح تبیین‌های فیزیک نخواهد داد. یعنی باید دو سطح فیزیک و متافیزیک رو از هم چیکار بکنیم؟ تفکیک بکنیم. اون وقت چی میشه؟ اون وقت مسئله روشن میشه. کانت اینجا که داره صحبت میکنه در واقع چیکار داره میکنه؟ داره سطح فیزیک و متافیزیک رو از هم تبیین میکنه، منتها همچنان متناسب با اون پسماندهای رشنالیستی احساس میکنه اگر غایتمندی در سطح فیزیک بخواد باشه باید با الگوی متافیزیک باشه. یعنی براش روشنه که در سطح تبیین‌های فیزیک غایتمندی نمیتونه با ارجاع به قصد صورت بگیره، ولی تصورش این است که غایتمندی در اون معنای حقیقی خودش یعنی دیدو همواره به قصدمندی و همواره به مفهوم گره میخوره، در حالی که این تو ارسطو این تو نبود. یعنی از یه جهت داره به ارسطو برمیگرده، خب، ولی از یه جهت اون پسماندهای در واقع پسا ارسطویی که غایت رو همواره به فاعل عاقل گره میزنند و چیه؟ تو ذهنش داره. و نکته مهمش میدونید چیه؟ اینو میخواستم بگم و بحثو از اینجا رد شم وارد بحث بعدی بشم. اینه، ببینید شما در اندیشه کانت با نوعی نگاه انبساطی مواجهید، یعنی نگاه حداکثری. شما میتونید غایتمندی رو بکشید وسط، بگید آقا من از غایتمندی معنای خیلی خاص و محدودی میفهمم. بعدم درک خواهیم کرد که در هگل وقتی ما از غایتمندی داریم صحبت میکنیم با یه معنای انقباضی از غایتمندی مواجهیم، معناشو تهدید میکنیم، بعد میگیم در این معنای محدودش عینیت داره. حالا اینا رو بذارید توضیح بدم. ولی تو ارسطو هم با همین معنای انقباضی مواجهیم دیگه. آقا من اصلا کار ندارم که این شیء فی نفسه، یعنی شیء فی نفسه، این شیئی که ما داریم قصد داره یا نداره، من اصلا با این کاری ندارم. من دارم میگم این زیره غایت فقط تبیین میشه. شما اگر گفتی غایتمندی یعنی قصدمندی، معنای حد اکثری از غایت رو مراد کردی. خب پس ببینید، برگردیم به همون بند 65. این توصیفاتی که در بند 65 ارائه شد حکایت از این داره که تقابل بین صنعت و طبیعت یک تقابلی است از یک سمت سلبی و یک تقابلی است از سوی ایجابی. تقابل سلبیش چیه؟ تقابل سلبیش اینه که شما در ساحت صنعت کانسپت دارید، خیلی راحت دارید، میگه آقا یه فاعل قسمندی هست اینو پدید آورد. در ساحت طبیعت این رو ندارید، پس این میشه تقابل سلبی. منتها یک حیث دیگری هم داره، اونم این استش که در صنعت در این حال که وابستگی نه این ایجابیه، درسته که در صنعت هم وابستگی اجزا به کل رو دارید، ولی اجزای صنعت علیت برای یک دیگه و برای کل نداره. یعنی محصولات صنعتی خیلی ساده بگیم، اموری از قبیل تولید مثل، رشد و اون خاصیت کشتسانی یعنی بازسازی رو ندارند. از این جهت این نکته خیلی مهمیه. اینجا ما با یک مفهوم مواجه میشیم که بعدن هگل سرش خیلی مهم میده، غایتمندی درونی و غایتمندی بیرونی. غایتمندی درونی در طبیعته، یعنی شما در طبیعت نمیتونید اینو به یک کانسپت بیرونی ارجاع بدید. بنابراین در ساحت غایتمندی صنعتی برخلاف غایتمندی طبیعی شما غایات درونی ندارید. پس غایتمندی بدون غایت طبیعت یک حیث سلبی و ایجابی تو امان داره. این امان نمیسه تو مسئله جمعنی برای اصلا بشه. بچه ایسی که بگم من
برای این درس شرحهایی که روی کانت بوده رو خیلی رو کردن و نگاه میکنم باته
نه از سیدون به کانت از اون نوافیس در جهان کمتر رو میپاده برای گرفته من بادرم یک زمینه بیتیست برای میپاده میشه برای بچ بشیم یک میتونید این عنوان یه زمینه رو بدید شاید مثلا کلن صدای تابشه هم در اینطور پیدانش برنامه نه در اول مکرر در نوشته بشن نه اون نوسته بوم خیلی کم بشن یه جهت یه جهت هم نیستش که نوسته بوم یه مقدار خارج از دستگاه همیشه این مکانیکال نیست که تو نصر شده این اونا کنه نه در اول کامنه تو دستگاه این بود کنه ولی نه در اول این صدای نوسته بوم خیلی صدای عرصوی پیدان کنه و هم نوسته بوم جای کار اون کاره زیاده یعنی بعدا میتونید بود پایان های عشق
سوالی
بود نبود نگیزن
این کتابی نیست نفس رو خیلی آره ولی آره ولی شما روزه این کتابی داره اسم روز تولد اونجا رفرنس داده آن آنه تو در درگه سیاسیش رفرنس داده به نفس
آره رفرنس داره ولی تجربه هایی که نه در روز داره آره آره ولی تجربه هایی مرسی نازم من مسته بود بگیم و این کتاب در واقع میگم از اون جهت که خیلی سروری عرصی داره پیدا میکنه و بعد هم این نکته رو بعدا توی هگل تحقیق خواهم کرد که هگل هم اونجایی که هگل از کانت تجربه میکنه نه سه کنه این من در اول که اصلا در واقع مفهوم از شی جدا کرد مفهوم رفتون ساعت فاطمه شی فرمان ماده یک سیده پیر مفهومی اونجایی که دوباره شاهد آشی بگیر مفهوم و شی هستیم کجا از اون نه سه کنه چون داره میگه این اشیاء خارجی یه مسابقه ماده بودیو قابل تبدیل نیستن و آن مفهوم میرسد خواهم بگم این صبغه ارسطوییشو این جنبه یه مقداری متفاوتش با سایر بخش‌های اندیشه کانت جاییست که خیلی میشه روش مانو داد و مطالعه کرد.
خب میگیم که قایتمندی بدون قایت طبیعت دو حیث سلبی و ایجابی داره
تقابل
سرعت طبیعت مولد 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 در دیگه همون دیگه همون داره همون میگه این از آن نیست که قایت نا قایت مردی وابسته به مفهوم هست و مفهوم قابل استناد به طبیعت نیست چیه؟ قایتمندی به قایت قایتمندی بدون قایت است خب اما از آنجا که قایت چیزی بیرون از آن نیست باز هم چیه؟
باز هم قایت من دیگه قایت
این حیث سربیش این حیث ایجا بشه
یه سوال داره چه شکل چه نوع مفهومی قابل استناد دریافت
خود مفهوم یعنی داریم وقتی میگیم مفهوم میگیم قایت
این برای مفهوم داریم در برای چی سرکی زمین خود قایت من یا میدونه قایت خودش یه مفهوم نه
نه کانسپت درم اول چیزی به چی برمیگرده تو ذهن آقایی باید تحقیق پیدا کنه از اون کلمه شما نمیدونی حالا این جلسه این بعد باید توضیح بدم خود کانسپت درخت رو به شکل نمیدونی نسبت بدی چون به نظر شما شکل اینجا نیست مفهومی نداره یا باید به خدای سانه نسبت بدی خدای سانه هم که در ساحت طبیعت معنا نداره پس اینجا میگی چی این قایتمندی با واسطه مفهوم و مفهوم قابل استناد به طبیعت
این طبیعت اینجا ارگانیسم تاکسر رو گفتیم از پیش این های و قایتمند وقت قایتمند گفتیم مفهوم هم هستیم
مفهوم نه هم مفهوم وحدت باید من وحدت که زیر مفهوم تنها برای ما قابل درک
از آنجا که چیزی بیرون از آن نیست کار منظور تو چیه؟
از آنجا که باید چیزی بیرون از آن نیست طبیعت این در اخلاق اورگانیسم ها باید بیرون از این خودشه منطقه از خودر من نمیدونی به خودش نستاد این که دو خودش حیث ایجابی این که تو خودش نسبت به حیث سرگیه از هر دو حیث هم باید من بیرون باید
اینجا که مفهوم برای ما قابل تبدیله یعنی به شکلی تبدیل علمی نداره
حالا بعدا خواهر باشه این حیث به حیث برای ما بودن اشتفت کنید حالا این یه مسئله رو بسازه برای کام همه چیز در نسبت با ماست ولی اینجا به طور خاص برای ما این به طور خاص برای ما بودن مسئله سنجاقا رو میخوام جلسه های دیگه میشنم صحبت کنم چون این عینیت رو اون معنا که بگیم یه چیزی در خارج مستقل از ذهن در مورد داره که برای کانت معنا نداره اساسا ابژه ها برای کانت کانستراکشن ذهن منتها کانت یک معنای خاصی از ابژکتیویته در نسبت با زمان بیان میکنه که آنها توضیح میدن بعد میگه اون معنای ابژکتیویته زمانی در واقع بندی قمله راست
خب من یه آقای رو درس بدم حالا مصنوعات رو هم حالا با همین اوصاف مصنوعات رو هم گوش کنید بچه‌ها مصنوعات رو هم میشه به دو معنا غایتمند بیرونی تلقی کرد اجزای مصنوعات درست که کنار همدیگه قرار گرفتن و برای تحقق یک غایت به همدیگه وابسته هستن ولی توسط یک عامل بیرونی نظم پیدا کردند بس به این معنا غایتمندیشون چیه؟ بیرونیه از در واقع جهت دوم مصنوعات به یک غایت بیرونی خدمت میکنند یعنی خودشون فی نفسه چیه؟ در خودشون غایتی ندارن یعنی همواره اگر مثلا یه ماشینی غایتمنده چون برای تولید کننده یعنی انسان مفیده پس به دو معنا غایتمندی صنعت غایتمندی دارای غایته یکی که یه چیزی بیرون از خودش داره ازش منتفع میشه و یکی هم این که کانسپت که شرط غایتمندی هست اینجا چیه؟ خیلی عینیت داره و صریحه پس یعنی غایتمندی یعنی روابط بین اجزا که به تحقق یک کارکرد کلی منجر میشن که توسط علیتی بنا شده که مطابق یک مفهوم یا غایت عمل میکنن و در این حال در نسبت با اون غایت چی هم؟ مفیدن چون اون کانسپت روشنه و عینیت داره اینجا شما غایتمندی دارید چون اینها برای یک امری مفیدن در مصنوعات صنعتی غایتمندی دارید این خصیصه خارجی بودن غایتمندی صنعتی مستلزم این استش که ما یک بازنگری بکنیم در درکمون از چی؟ مصنوعات صنعتی ببینید گفتیم غایتمندی دارای دو عنصر مرتبطه این نسبت‌های غایت و وسیله که اشیاء رو با هم دیگه متحد می‌کنه و فعالیت غایتمندی که این نسبت رو داره چیکار می‌کنه بنیان‌گذاری می‌کنه خب در مورد مصنوعات صنعتی این نکته خیلی مهمه این عنصر دوم به خود محصول نسبت داده نمیشه پس مصنوعات صنعتی به دو عنصر جدای از هم تحلیل میرن مفهوم حاضر نزد عامل نسبت‌های مکانیکالی که در خودش شیئند یعنی ببینید در واقع مصنوعات صنعتی امور مکانیکال هست چرا غایتمند تلقی میشن؟ چون یک عاملی از بیرون به مثابه یک عامل قصدمند و عامل عاقل داره اینها رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه پس غایت چه از بیرون اعمال می شود او قوانین میکانیکال که خودشه پس مصنوعات صنعتی غایتشون در خودشون نیست در سطح خودشون مکانیکال هم قاید در بیرون از اونها قرار بده در حالی که در طبیعت گویی که
باید در خودش قرار بده، کانسپت در خودش قرار بده. این در واقع تمایز بین
خب. پس در محصولات صنعتی ما همواره یک مولد انسانی رو در نظر میگیریم و بدون در نظر گرفتن اون مولد انسانی، این محصولات صنعتی بر اساس نسبت‌های مکانیکال قابل تبیینند. پس با این اوصاف، اینو میخوام عرض بکنم برای جنبندگی بحث خودم، برهمکنش‌های مکانیکی اجزا به همراه یک عامل انسانی بیرونی خصیصه عام فعالیت‌های تکنیکال. پس امر مصنوع رو میشه اینجور تحلیل کرد که اجزای اون به نحو مکانیکال با هم برهمکنش دارند و در خدمت یک غایت بیرونی هستن که خود اون غایت بیرونی هم باز وحدت این شی رو از بیرون برش وضع کرده. پس در مصنوعات صنعتی ما فعالیت قصدمند رو داریم و به همین خاطر محصولات صنعتی غایتمندی به معنای دقیق کلمه از دیدگاه کانت، یعنی غایتمندی بدون غایت تلقی نمیشه. خب انشالله باشه بقیه جلسه آینده. سوالی نیست؟ یه نکته من فقط قبل از شما بگم، تکلیف بعدی رو من یه توضیح در موردش بدم. تکلیف بعدی که حالا اینو میفرستم تو گروه هم قرار میدم ولی قبلش بگم، این بحث این هستش که استدلال کانت در دفاع از غایت شناسی رو بر اساس همین بند 61 تا بودن حالا مثلا 75 با استدلال ارسطو در دفاع از غایت شناسی بر اساس کتاب دوم فیزیک چیکار کنید؟ با هم دیگه مقایسه بکنید و ببینید که وجوه اشتراک و تفاوتشون با هم دیگه چیه. یعنی لازم هستش که اینو به استدلال بازسازی کنید، ببینید که چه مفروضات متفاوتی دارن و چطور حالا به نتایج مشابهی منجر میشن و چطور از هم دیگه متمایز میشن. حالا من تو گروه قرار خواهم داد ولی چی؟ هزار سال، هزار کلمه. آره هزار کلمه. چی؟ چرا؟ نه یه جنوی هستی هم برسم بخونم.
هست که چطوری خود؟ دوستان اصلاحی ما سه شنبه اگه در جایی